سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز سه‌شنبه 13/4/1402 15 ذی‌الحجه الحرام 1444 چهارم ژوئیه 2023 درس 171 فقه ارزیابی مسئلتون ضامن عوارض جبران ناپذیر ارزیابی سخت کیست؟ گفتیم برای این سوال ما 5 قاعده داریم. قاعده لا ضرر رو بحث کردیم، امروز قاعده تسبیب رو بحث میکنیم. بحث پاورقی که در ویکی فقه آمده و تحقیق خوبی است رو اجمالا مرور میکنیم تا با معنای قاعده آشنا بشیم. تسبیب اصطلاحی است در فقه و حقوق که در تسبیب البته در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود آمده است، این تسبیب میشه. یعنی این رشته مثلا هر بعدش با بعد دیگرش پیوستگی پیدا میکنه و به وحدت میرسه. یه معنای اصطلاحی داره. اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت به معنای انجام دادن بیواسطه کار به کار می رود. مباشرت یعنی کار رو با دست خودمون انجام می دیم، به کسی دستور نمی دیم، خودمون انجام بدیم، این میشه مباشر. با پوست دست مباشر، بشره پوست دست. یه موقع از میگیم تسبیب، تسبیب یعنی من خودم انجام نمیدم، دستور میدم. اتفاقا در مدیریت بیشتر تسبیبه. مثلا فرض کنید رئیس یک شرکتی به تسبیب در همه کارها مشارکت داره و انجام میده. اگه شکست بخوریم میگیم این آقا شکست خورد، اگه پیروز بشیم میگیم این مدیر خوبی بود، این رئیس او مدیریتش به تسبیبه قبل مباشره. مثلا میگیم او چقدر تولیدات داره، خودش که تولید نمیکنه، کارگراش تولید میکنه، اندیشه ورزاش برنامه ریزی میکنه. این تسبیب یعنی کار با واسطه که هر دو از اقسام ائتلاف و از اسباب مهم زمانه. البته در مواردی نیز در برابر ائتلاف به کار رفته که مراد از آن ائتلاف به معنای عام نیست، بلکه ائتلاف با مباشرت است. خب اینم از این جهت. پس ما یه موقع هستش که همین یه خط رو خوب امروز دقت کنیم. ما الان در ساوه هستیم، روز میلاد امام هادی هست، در حرم مطهر امامزاده اسحاق برادر حضرت معصومه هست که شهیدم شد. بعد الان از ساعت 7 تا 8 تمامی مقامات به همت امام جمعه در حرم جمع شده بودند. ما دیشب هم با این زهرا بودیم تا نیمه های شب بر جلسه و برنامه داشتیم، درس رو آماده کردیم و الان هم عازم قوم هستیم، فعلا تو امامزاده هستیم داریم درس میدیم. از امام جمعه گرامی هم تشکر میکنم، آقای رحیمی اینجا، دیشب آقای رضوانی امام جمعه بوینزهر، دیروز بعد از ظهر آقای نوری امام جمعه ساین قلعه، پری روز یعنی دیروز صبح که بود امام جمعه محمدیه، حالا اسمشون یادم رفت، و پری روز امام جمعه قزوین آیت الله عابدینی بودن. خب ما این بحثا رو داشتیم، باز با این وجود این بحث رو ما تولید کردیم، ولی چون یکم زمان فشرده بود ممکنه با عجله گفته بشه، ولی یه مطلب رو خوب متوجه بشیم. پس این مدیریت تسبیبی ما داریم، ضمن این بحثا ما بحث مدیریتیمون هم میکنیم. حالا اگر یه خسارتی به کسی وارد شد، مباشرتاً او ضامنه. آیا تسبیباً هم کسی ضامنه؟ او خسارت نزده، ماشینی کسی رو خراب نکرده، ولی سیستم او، اون سیستم باعث شده که این کار اتفاق بیفته و در حقیقت به تسبیب و در معنای اصطلاحی میگن هر دو از اقسام اتلافه. یعنی اگه چیزی تلف شد، چه مسبب باشیم چه مباشر باشیم، به قول معروف چه عامل چه عامر، مثل میگوده حاج قاسم عاملان و عامران رو محاکمه میکنیم، پروندهشون رو میزه. عامر به تسبیب، عامل بالمباشره، کدوم زامنن؟ هر دو. اونی که دستور داد، اونی که اجرا کرد، اونی که خسارت زد. برو فلانی رو با چاقو بزن، اون رو زد، او فقط مشکل نداره، این که بشکف هست. پس هر دو، هم به تسبیب هم مباشرت، هر دو از اقسام اتلاف و از اسباب مهم زمانند. زمان یعنی زامن بودن، زمان غلطه، زمان درست. اینم که ما میگیم زمان به خاطر اینکه با زمان ساعتی و وقتی قاطی نشه. البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست، بلکه اتلاف با مباشرت است. خب ببینید، گاهی میگیم قاعده اتلاف یا قاعده تلف، گاهی میگیم قاعده تسبیب. بعضی گفتن این تسبیب همون اتلافه. نه، میگیم گاهی مواقع این از قسم اتلافن، گاهی هم اصلا مقابل اتلافه، چون او اتلاف نکرده. یک اتلاف، اتلاف معمولا با مباشرته. بچه که شیشه رو شکسته، آینه ماشینی کسی رو شکسته، ولی هر دو با یه فرقی دارن. بعضی ها گفتن این اتلاف نگرده ولی زامن هست. برخلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقیما ایجاد میشه. من این پاورقی رو میخونم، بعد بریم تو متن ببینیم ما دیشب سحر چی نوشتیم. بحث رو ما در بوین زهرا تولید کردیم، در ساوه، در استان قزوین تولید شده، در استان مرکزی داره تدریس میشه. از امکانات باید استفاده کرد، برخط باید نگران نبود. در تسبیب اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیر مستقیم و با زمین سازی و تمهید مقدمات صورت میگیره. نوع تروریسم اینجوریست، اون که ترور میکنه، انتحار میکنه، 10 نفر اسباب داره، بهش دستور میدن تا میاد حرم شاه چراغ رو، اون حادثه جان گداز رو و دلسوز رو ایجاد. حالا اینجا مثال میزنن حفر چاه. حالا یکی اومد در چاه، در راه چاه حفر کرد، دیگه کی بوده؟ قدیما بوده، اون موقع وزارت راهی نبوده، چی نبوده، شهری نبوده، شهردار نبوده، مثلا مال و رو بوده، بعد اونجا درست میکرد. حالا این چاه درست کرد، یکی افتاد تو چاه، میگه من که ننداختمش تو چاه. میگه تو ننداختی، ولی تو چاه رو که درست کردی این افتاد توش، تو تو به تسبیب اینو انداختی تو چاه، نه به علم باشه شما بفهمید یک شد سمین حالا سرد میشه، نه یک شوال میذارید شما خودتون برداری
چشم
در منابع فقهی برای پس ببینید این که مثلا یکی افتاد تو چاه، الان تو دولت کسی میره رو دست انداز میره تو چاله چوله، مسئول شهرداره، شهردار اینجا رو من که نه این کار نکردم، میگه تو این کار نکردی، ولی بدتر از اون بوده چون تو زمین ساز بودی میتونستی مدیریت کنی، از ما جهات میگیری مثلا مدیریت ها نوعا به تسبیبه، عمارت ها به تسبیبه، فروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری، شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن اونها یا وارد آمدن خسارت بشه، فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف میگردد بهش میگن سبب، عاملش میگن مسبب یا ذو سبب. مسبب هم یعنی چی؟ یعنی معلول، مسبب یعنی پدیده‌ای که پدیدار میشه در پی سبب و مسبب درست میشه. مثلا شما یه آتش درست میکنید تو خونتون، درست میکنید سرایت میدید به ملک دیگری، خب من میگم من اینجا دارم کباب درست میکنم، خب باد زد آتیش برد تو خونه همسایه، شما مسئولید، شما باعث شدید که این کار اتفاق بیفته، پس اینم از این جهت فعل یا ترک فعل. مثلا شهادت دروغ بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن اونها بشه، خب پرنده ها میرن نابود میشن مثلا، خب شهادت دروغ میدید میرن طرف ها اعدام میکنن، شما اعدامش کردید، شما شهادت شما سبب شد که مسببی به نام اعدام به درست بشه، مسببی به نام اجرای حد پیدا بشه، خب شما در حقیقت حد زدید و ناجوان مردانه غیر مشروع از شما ضامن هستید، آبروی او رو باید برگردونی، بری شهادت رو درست کنی، اینا میشن چی؟ اصطلاحاً ما بهشون میگیم شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات. وقت نگاه کنید این مسبب گاهی فعله گاهی ترک فعله، دوتاش هست، کسی که جا خالی میده مثلا ماشین رو دادن درست کنه ترمزش خرابه، این ترک میکنه ترمز رو درست نمیکنه، شما سوار ماشین میشید تصادف میکنه، اون که ترک کرد اصلاح این ماشین رو ترک فعل کرد، و شما با ماشین زدید جایی یک کسی رو کشتید، او کشته، او هم ضامنه. پس ببینید اینا رو همه رو داریم میگیم که مثلا میخوایم بزنیم که اگه ارزیابی کردیم، ارزیابی سخت کردیم منجر شد به این که خسارتی وارد شد به ارزیابی شونده، خب بحث داریم که آیا سیستم مسئوله یا افراد مسئولن، اینا رو باید بحث کنیم، بحث دقیقی است. در منابع فقهی برای سبب معانی گوناگونی ارائه کردند، از جمله ایجاد ملزوم علت تلف. یعنی چی؟ یه لازم داریم یه ملزوم. ملزوم اونیست که لازم خواهد داشت یک تلف رو، یعنی لازمه یک کاری که انجام میدید اون میشه ملزوم. لازمه ملزوم تلفه، علت تلف. پس شما وقتی که میگید سبب، یعنی ایجاد میکنید چیزی رو که اون چیز علت تلفه، یعنی لازمه چنین ایجادی یا چنین اعدامی، چنین ترکی، این ایجاد ملزوم است، یعنی لازم دارد علت تلف را. حالا مثلا چه مثالی میشه زد؟ همین یک تالا زدیم، این اصطلاح فنی شده. شما اگر چاه میکنید، این چاه ملزومه، لازمه چاه اینه که کسی بیفته تو چاه. شما علت تلف افتادن تو چاهه، ملزوم رو کی درست کرده؟ ما. پس اینو بهش میگیم ایجاد ملزوم رو میگیم سبب. من باعث شدم که این کار بشه. سبب میگن عاملی است که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد. هرچند علت مستقیم تلف چیز دیگری است، عاملی که با تحقق آن تلف یا علتی دیگر با تحقق آن تلف حاصل میشه یا علت دیگه، و اگه نباشه اون علت در تلف نیست. عاملی که وجودش مستلزم تلف نیست اما نبودش مستلزم واقع نشدن تلفه. این همون نکات است انشاءالله مطالعه میکنید. الان 22 دقیقه گذشته، ما به تدریج باید عازم قم بشیم. با اکبر زاده درست شد؟
بله الان شد.
خود چیز میان
آیه امینی گفتن که من بهترم
میشه. دست شما درد نکنه. خب الان اینجا این ختم بخونیم دیگه. آیه اکبرزاده مژده دادن که ماشین آماده است و ماشین رو خداوند به وسیله آقای اکبرزاده فراهم کرده، وسیله سازه. ما هر شهری میریم شهر دیگه با ماشین اون شهر میریم، ما رو تحویل شهر بعدی میدن، مثل قافله ای که هی شطوراش عوض میکنه بلا تشبیه. بعد ما هی با کاروان جدید میریم و با افراد مختلفی آشنا میشیم. اما خب این هم شهرهای پیوسته و حلقوار اینجوری هستش. حالا اینجا میگیم برخی فقها به تحلیل نسبت سبب با شرط پرداختند. این بحث سبب رو ما باید یه جلسه دیگه هم بحث کنیم. میگن شرط با سبب چه نسبتی داره؟ میگیم این شرط و مشروط، این سبب اون مسببه، چه فرق با هم داره؟ میگن سبب با معنای فلسفی و اصولیش متفاوته. مراد از تسبیب تمهید زمینه ها، علت و معلول نیست بلکه تمهید زمینه است، معدات فراهم میشه. سبب سازی است، سبب سازی. بس میگن تصمیم سازی، تصمیم گیری. شما سبب ساز شدید، شما تصمیم سازید، او تصمیم گرفت، شکست شد، شکست خورد، که مفهومی عرفی است و به شرایط و معدات مصطلح در فلسفه بسیار شبیه. پس سبب فلسفی با این سببی که ما تو اینجا میگیم فرق داره. اون سبب مسبب، سبب بیاد مسبب اومده، ولی اینجا اینطور نیست که این اومد اون میاد، ممکن نیاد، ولی اگه اومد شما تمهید کردید، مقدم چینی کردید از زمینه های طلب و سبب سازی آن است که مفهومی است عرفی و به شرایط و معدات مصطلح مثل مبادی اراده. بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده بدون آنکه واژه تسبیب یا سبب استفاده شده باشه. یعنی اسمشو نمی آوردند، خودشو می آوردند. بحث تسبیب بوده ولی اسم تسبیب نبوده. بعدن اصولیین بعدها تسبیب رو اصطلاح سازی کردن. معصوم نمیگه تسبیب، ما داریم میگیم تسبیب. این تعابیر کم و بیش در آثار شیخ طوسی و برخی اخلافش دیده میشه، ولی ظاهرن برای نخستین بار در فقه شیعه محقق حلی این اصطلاحات رو به طور گسترده مطرح کرد، به کسانی چون علامه حلی اون رو پروروندند، قوت بخشیدند. در میان علمای اهل سنت نیز شمس الائمه سرخسی و علاءالدین کاسانی، یعنی کاشانی، از نخستین فقیهانی بودند که این تعبیر. پس این کم کم واژه تسبیب آمده. خب تا اینجا بس. من فکر میکنم فردا ما لازمه، حالا ما که داریم فقه الاداره میخونیم، با این اصطلاحات هم آشنا بشیم. حالا میام تو بحث مدیریت. بحث ما چیه؟ ارزیابی عمل کرده. ارزیابی ما باعث خسارت شده، باعث تلف منافع شده، باعث تفویت منافع شده. چون ارزیابی گاهی با فعل، گاهی ترک فعل. سخت گرفتیم، طرف از اون بالا پرت شد پایین، رفت زیر سیمخاردارها مثلا تو پادگان، بدنش زخمی شد، دستش قطع شد، از موتور پرت شد توی مانورها. در حالت خب بیایم تو این پاورقی که تمام بشه، پاورقی رو حتما مطالعه کنید و حتی مباحثه کنید دیگه. اینا زحمت کشیدن آیون بحث کردن، ما میخونیم شرحش میکنیم، شرح اندماجی، شرح مدیریتی. من اینجا نوشتم با این فونت بزرگ که ارزیاب طبق این قاعده، قاعده تسبیب، مسبب رسیدن آسیب به ارزیابی شونده است، یعنی مراحلی را تنظیم و برنامه ریزی کرده که منجر به نقصان در مال یا جان ارزیابی شونده است، باعث تلف مالی یا جانی گردیده است. این عبارت ها رو من تو بوئین زهرا نوشتم، الان کجایی مصاحبه داریم ارائه میدیم. این هم از خصوصیات زمانه ماست که قبلا این بزرگانی که اسم بردیم همچه امکانات هم اونو برفتن مسافرت، کلاس تعطیل میشه، ما میریم مسافرت کلاسمون تعطیل نمیشه، به همه چیز میرسیم. باعث تلف مالی میگه ولو مباشر نبوده، ولی سیستم ارزیابی مباشر تلف. ما اینجا یک سیستم داریم، این سیستم نه شخص حقیقیست نه حقوقیست. سیستم یعنی اون فرایندی که، ساختاری که، روشی که ما باش ارزیابی میکنیم. این سیستم مثل یک ماشین که آدم میبره تو دره، مثل اسبیست که انسان پرت میکنه. سیستم خوب طراحی نکردیم، گاهی سیستم خوب طراحی میشه، خوب اینا رو شقوقش رو و فروعش رو دوستان دقت بکنن، گاهی سیستم خوب طراحی میشه مجری مشکل داره. طراح سیستم مشکل نداره، ضامن نیست، اون مجری میاد دستکاری میکنه مشکل پیدا میکنه، او ضامن میشه. پس تفریطی افراطی اینا بحث میشه، ولی سیستم ارزیابی مباشر طلب. اگر سیستم ارزیابی رو مباشر در ایراد آسیب به ارزیابی شونده بدونیم، یعنی یک سیستم و یا فرایند خود به خود آسیبزا بوده است، در اینجا باید طراح سیستم رو بیاریم محاکمه کنیم، به عنوان مباشر باید حساب کرد. مثلا شما یه سیستمی درست میکنید، کلی طرف تایپ میکنه، حافظش ضعیفه، همه رو پخش پر محو میکنه، خب خسارت وقت گرفته، تایپ کرده، مطالعه کرده، این سیستم رو طوری طراحی کرد مشکل شماست، در حکم وسیله آسیبه، مثل چاقو عمل کرده، ولو سیستم هوشمند هم بوده باز به مثابه یک ابزار است و فاعل تلف حساب نمیشه، صرفا یک ابزار است و در اینجا مسبب یا مباشر به سیستم اطلاق نمیشه. این دو اصطلاح به فاعل عاقل اطلاق میشه. ما نمیتونیم سیستم رو بگیم که مسبب است یا سیستم مباشر است، دستگاه. این دو اصطلاح به این مباشر یا مسبب ظاهرا منصرف میشه اطلاقش به عاقل، فاعل عاقل، که این فاعل عاقل دو حالت داره، یا طراح سیستم عامل یا فعال کننده سیستم ارزیابی است. پس یا اون آقایی است که این در اندیشه ورز بوده، این سیستم رو درست کرده، سیستم ارزیابی رو، یا اینکه نه، اون مجریه که اسمش ارزیابه، مدیر ارزیابی است، اومد از این سیستم استفاده کرد، که علل قاعده طراح سیستم ضامنه. چرا؟ برای اینکه سیستم ضعیفی رو طراحی کرده که جوابش این شده که طرف ضربه خورده، ارزیابی شونده به عنوان شخص سالس ضربه خورده. مگر اینکه سیستم سالم بوده، مجری سوء مدیریت داشته، سوء نظارت داشته، در این صورت مجری ضامنه. پس ببینید سیستم ضامن نیست، مجری در حقیقت مباشر در آسیب و طراح مسبب آسیب است و مباشر در اینجا ضامن است و میتوان هر دو را سبب دانست. باید دید کدام سبب عرفاً قوی تر است، او را ضامن. میگن اگه دو سبب شد باید ببینیم کدوم سبب قوی تره. همه اینها تو پاورقی هم اومده، همه اینا منوط به این است که کدام یک متعدی یا عامد یا تفریطگر حساب میشه. پای تفریط هم میاد وسط، آیا این مجری تفریط کرده یا نه، سهل‌انگاری کرده یا نه، دستکاری کرده یا نه، سیستم سالم بوده، این از خودش هم اومده یک چیزی اضافه کرده، نعنادار ریخته رو آش، یعنی ارزیابی رو سختر از سخترش کرده، تفرید کرده. اگر ببینیم کدوم متعدین یا آمدن یا کدوم نیستن، سهون طراح یا عامل، هر کدام متعدی و تفریدگر یا آمد باشن زامنند. اینا صور گوناگونی داره که عرف خاص مدیریت داوری را به عهده خواهد داشت. این عرف خاص ترمینولوژی مدیریت میاد میگه آقا سیستم مشکل داره، طراح سیستم مشکل داره، مجری سیستم مشکل داره. چه سیستمی؟ سیستم ارزیابی. اگر ارزیابی شونده کور شد یا عقلش مشکل پیدا کرد، به قول حدیث تو اخبار داشتیم، کی با جبران کنه؟ سیستم که جماده، ولو هوشمنده، ولو روبوته یا رباته، ولی مهم و انسانیست که اینو به کار گرفته و اون انسانیست که اینو ساخته. پس ببینید پیچ میخوره. ما باید اینها رو بیاییم از هم تفکیک بکنیم. لذا قاعده تسبیب با تأملاتی که شد قابلیت اعمال در ما نحن فیه رو داره. ما نحن فیه چیه؟ ما نحن فیه بحث ارزیابیه، ارزیابی عمل کرد هست. والله العالم. مسئله این که زمان، یه مسئله هم داریم که بعداً باید بحث کنیم، حالا کی زامنه فلانیه، کیفرش چیه، یه بحث دیگه است. آیا اصلا کیفر داره یا نداره؟ اگه داره چی هست؟ قصاص بشه یا دیه بده؟ بحث‌های متعددی است که نمیشه بگیم چون ارزیابی سخت مجازه، خدا اجازه داده، خدا اجرا کرده، ما بیایم طوری غلیظش بکنیم که منجر به خسارات بشه. ما ضامن هستیم، ما طبق شرع عمل کنیم. شرع میگه به این چیزا منجر نشه. حدیث داریم این تبصره میخوره. مسئله این که زمان کیفری یا حقوقی است در جای خودش بحث میشه. انشالله کمک کنید. من عیدی که امروز داریم اینه که همین ساعت 7 تا 8 بکنم آقای اکبر زاده موافق اینا تصویب شد دیگه، امام جمعه اصلا گفتن دیگه مصوبه سوم ما 3 تا مصوبه داشته، یکی تأسیس هیئت رزمندگان بوده، یکی هم یه داستان اولشون هم نسبتن امر معروف بود و این سومیش گفتن همین امامت و امارت که الحمدلله صوتش هم ضبط شده. اگه خواستید کانال میگذاریم، نخواستیدم بعدا هرکی خواست براش میفرستیم. و یادگاری شد. ما اولین جایی بود که اولا تو امامزاده بود، روز جشن بود، بعدم اولین جاییست که هم شورای اداری و امر معروف و فرهنگ عمومی همه با هم مخلوط شده.
قبل ساعت هفت
صبح هم شروع کرده بودن. ما که اومدیم از بین زهرا فکر کردیم زود رسیدیم، دیدیم نه، ما زود رسیدیم. همه این کارمندا مؤدب هم نشسته بودن. این قدرت یک امام رو میرسونه. سایر استانا میرفتیم همینجور امام ها ماشاءالله حرفاشو شنونده داره. از خدای تبارک و تعالی میخواییم که آخرین سفری که ما داریم به تهران و بوشهر، تهران پایتخت، بوشهرم که در بلیتشو گرفتن، بعد دیگه تمام بشه انشاءالله به پایش و آموزش مرتب بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.